در صحبانه با خبر امروز. ادامه درگیری‌های شدید در اوکراین دو هفته پس از تهاجم نظامی روسیه. آمریکا و بریتانیا واردات نفت از مسکو را تحریم کردند. ارسال یک ماهواره نظامی سپاه پاسداران به مدار در حساس‌ترین روزهای مذاکرات هسته‌ای. آمریکا می‌گوید فرصت کمی برای دیپلماسی باقی مانده.
برای افراد تغییر آقای گرسنه، افراد که وضع مالی خوبی ندارند.
اذعان رئیس مجلس خبرگان به وضعیت نابسامان معیشت. احمد جنتی می‌گوید سیر کردن شکم مردم وظیفه حکومت است. تلاش کارشناسان موسیقی و آیتی برای تکمیل یک طرح ناتمام. سمفونی دهم بتهوون به کمک هوش مصنوعی کامل می شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 18 اسفند 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دو هفته پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ نفت روسیه را تحریم کردند. لندن میگوید تا پایان سال 2022 واردات نفت از روسیه را به طور کامل متوقف خواهد کرد. اتحادیه اروپا هم امیدوار است واردات حامل‌های انرژی از روسیه را به یک سوم میزان فعلی کاهش دهد. از سوی دیگر بمباران و گلوله باران چندین شهر اوکراین به دست نیروهای روسیه همچنان ادامه دارد. در این حال مسکو مسیرهای تازه‌ای را برای خروج غیرنظامیان از شهرها اعلام کرده، اقدامی که البته با بی‌اعتمادی گروهی از شهروندان مواجه شده. سازمان ملل متحد هم میگوید تعداد آوارگان اوکراینی از مرز 2 میلیون نفر گذشته و حالا لهستان به تنهایی میزبانی بیش از 1 میلیون نفر را بر عهده دارد. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
صبح در ماریوپول این گونه آغاز می شود. این شهر جنوبی در محاصره نیروهای روسیه است. عده زیادی اینجا را ترک کردند. بسیاری هم یا قدرتش را ندارند یا دیگر نمی توانند بروند. ناله و زجه این زن بی دلیل نیست. می گوید نه چیزی برای خوردن دارد نه دارو. خانه اش هم ویران شده. مردم گرسنه‌اند. بعضی از روی اجبار بدون اجازه وارد مغازه ها می شوند. گاه صاحب مغازه از راه می رسد. اوضاع خراب است. به که شکایت کند؟ هیچ جای امنی باقی نمانده. حتی به این کریدورهای بشر دوستانه هم اعتمادی نیست. مسیرهایی برای کمک به تخلیه ایمن غیر نظامیان که حالا بسیاری از ساکنان شهرهای اوکراین آنها را بخشی از بازی جدید روسیه می دانند. می گویند مسکو مسیرهای امن را مشخص می کند، اما تا شهروندان پا در راه می گذارند شروع به بمباران می کند. اینجا سومی در شمال شرق کشور. هر کس بتواند خودش را به این اتوبوس‌ها برساند شاید زنده بماند. رسیدن به آنها اما ساده نیست. بسیاری مجبورند از زیر آتش نیروهای روسیه عبور کنند تا به ایستگاه‌های تعیین شده برسند. این رئیس جمهوری اوکراین در دفتر کارش گاه ویدیویی منتشر می‌کند که ثابت کند هنوز در کیف است. گاه هم بیانیه‌ای برای دلگرم کردن مردمش و یا گله از رهبران جهان. در بیانیه اخیر ولودیمیر زلنسکی گفته از وعده و وعید سیاستمداران در مورد کمک نظامی خسته شده. میگوید نه منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان کشورش اعلام میکنند و نه هواپیما به کیف میفرستند.
مقصر این وضع اشغالگران هستند، اما اونهایی هم که یک جایی در غرب در محل کارشون 13 روز نتونستند تصمیم لازم رو بگیرن مسئولند. اونهایی که هنوز آسمان اوکراین رو در مقابل آدمکش‌های روسیه ایمن نکردند، اونهایی که با وجود توانایی شهرهای ما رو از حملات هوایی از بمب‌ها و موشک‌ها نجات ندادند.
از ارسال هواپیما خبری نیست. برخی کشورهای عضو ناتو از جمله کانادا از اعزام نیروهای بیشتر به کشورهای همسایه اوکراین خبر دادند. دیروز رئیس جمهوری آمریکا از تحریم انرژی روسیه خبر داد. شاید مهمترین تحریمی که تاکنون وضع شده.
امروز ما تمام نفت و گاز و انرژی روسیه رو تحریم کردیم. این یعنی نفت روسیه دیگه در هیچ بندری در آمریکا پذیرفته نمیشه و مردم آمریکا از این طریق یک ضربه قدرتمند دیگه به ماشین جنگی پوتین میزنن.
جو بایدن گفته این تحریم از حمایت کامل کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا برخوردار است و آمریکا از این طریق میخواهد بگوید که هزینه جنگ مسکو علیه اوکراین را تأمین نمی‌کند. بریتانیا هم همراستا با سیاست جدید آمریکا گفته تا پایان سال میلادی جاری واردات نفت از روسیه را به طور کامل متوقف می‌کند. این کشور همچنین از ارسال تجهیزات نظامی بیشتر به اوکراین خبر داده. اتحادیه اروپا هم گفته تا پایان 2022 خرید گاز روسیه را 2/3 کاهش می‌دهد. مسکو البته پیشتر در مورد پیامدهای وضع تحریم علیه نفت و گازش هشدار داده بود. سازمان ملل گفته حالا تعداد پناهجویان اوکراینی که در پی تهاجم روسیه از کشور خارج شده‌اند به بیش از 2 میلیون نفر رسیده. اینجا مرز لهستان. دیروز روز زن بود. این زنان از آنچه جا گذاشته بودند گفتند، از نگرانی ها و قصه هایشان. آناستازیا میگوید تمام زندگیش را جا گذاشته. میگوید نمیداند چه کار میخواهد بکند.
مامو.
ناتالیا میگوید هرچه اصرار کرده مادرش با او نیامده. مجبور شده در کیف تنهایش بگذارد. انتخابی بسیار دردناک. تقریبا برای همه. از جمله این نظامی اوکراینی میگوید باید به نبرد برود، اما پسر کوچکش حتی با خوراکی هم راضی به خداحافظی نمی شود. انتخابی سخت میان رفتن با عزیزان و یا ماندن و جنگیدن در کنار همرزمان. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، بحران در اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور. گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آیه تقی‌زاده، عنوان شده که روسیه ظرف 10 روز و به دنبال تهاجم به خاک اوکراین با پشت سر گذاشتن ایران و کره شمالی به بزرگترین کشور تحت تحریم در جهان تبدیل شده. دامنه این تحریم ها هم در حال گسترش هست به نوعی. شما چه آینده‌ای برای این کشور تصور میکنین با این حجم از تحریم؟
نخست اینکه هنوز فکر میکنم تحریم ها جای زیادی برای گسترده شدن دارن. این سلاح عمده اروپا برای دفاع در مقابل تهاجم روسیه است. شما ایران و کره شمالی رو مثال زدید. هنوز در زمینه نفت و گاز تحریم هایی که متوجه روسیه هست به مراتب کمتر از تحریم هایی است که متوجه ایران. به عنوان مثال، تصور من این است که واقعا روسا در این مورد محاسباتشون درست از آب در نیامده. از سلاح نفت و گاز به عنوان یک اهرم فشار تصور میکردن میتونن استفاده کامل بکنن، ولی اروپایی ها در مقابل این سلاح ایستادگی کردن و حالا به نوعی شاید به قول اونهایی که در استرالیا و نیوزیلند زندگی میکنن بومرنگ شده، این سلاح به سمت خود روسیه برگشته. تصور من این است که آینده‌ای که در انتظار روسیه است در صورت ادامه وضع موجود همون وضعیتی است که ایران امروز داره، وضعیتی است که شاید ونزوئلا داره و هر دو کشور جزء بزرگترین دارندگان منابع انرژی فسیلی هستند. آیا روسیه واقعا در 10 سال آینده در صورت ادامه وضع موجود قادر به تحمل شرایط اقتصادی بسیار سختی که علیه اون کشور اعمال خواهد شد خواهد بود؟ من تردید دارم.
آقای تقی‌زاده، فردا وارد 3 هفته تهاجم روسیه به خاک اوکراین میشیم. روندی که تاکنون طی شده را در ابعاد مختلف از نظامی تا سیاسی چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعی اروپا از نظر نظامی برای این تهاجم آماده نبود. این فقط ارتش اوکراین نیست که به نوعی سال خورده است، آماده جنگ نیست. با زندگی اجتماعی مردم اوکراین خو کردن، بیشتر دغدغه‌شون رشد اقتصادی و رفاه بوده و کشورهای اروپایی دیگه هم همینطور. به هر کدوم از ارتش‌های این کشورها نگاه بکنید این مشکلات رو امروز می‌بینید، ولی زنگ خطری که به صدا در اومد اونها رو متوجه کرد که از نظر دفاعی خودشون رو آماده بکنن. البته زنگ خطر قبلی کووید بود که به اونها هشدار داد چطور میتونن کنار همدیگه قرار بگیرن و بتونن تبعات یک بحران جهانی رو برای خودشون کاهش بدن. البته کشورهای فقیرتر یقیناً توان کمتری دارن در اروپا، ولی وقتی سرشکن میکنن هزینه های این مقابله رو، یقینا افق رسیدن به نوعی پیشرفت بعد از گذشتن از این بحران براشون خیلی دور از دسترس نیست. در حقیقت اروپایی ها با هم متحد تر هستن، روس ها از قافله اروپا عملا عقب موندن. این عقب ماندگی به زیان توسعه اقتصادی، توسعه فنی و توسعه منابع روسیه و فقیرتر شدن اون کشور منجر خواهد شد. توجه داشته باشیم که دنیا آماده بهره برداری از منابع تازه‌ای از انرژی است، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی های قابل تجدید. و از جای دیگه وقتی نگاه میکنیم به مسئله ذخایر روسیه، میبینیم که حتی منابع نفت روسیه واقعا قابل دوام برای 10 سال آینده در صورت افزایش بهره برداری ها نیست. در حقیقت قماری که آقای پوتین کرده به نظر من حتی در میان مدت زیان های سنگینی رو متوجه اون کشور میکنه.
و موضع جمهوری اسلامی، آقای تغیزاده، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز گذشته ادعا کرد که این دولت با تهاجم روسیه به خاک اوکراین مخالفت کرده، اما به گفته ایشون رسانه ها این خبر رو به درستی پوشش ندادن. بالاخره چه هست موضع جمهوری اسلامی؟ آیا داره به نوعی با کلمات بازی میشه؟
دقیقاً این موضعی است که روز گذشته آقای رئیسی هم در مجلس خبرگان اتخاذ کرد و اصرار داشت که بقبولونه به رسانه ها که اونها هم طرفدار توسعه مناسبات با شرقن و هم با غرب، ولی حتی در مورد مذاکرات اتمی که 11 ماه برای اون وقت صرف وقت شد، جمهوری اسلامی نوید برداشتن تحریما و غیر ذالک رو میداد، با یک اشاره آقای لاوروف همه ورق برگشت، آقای کنی به تهران رفت و مسئله مذاکرات روی هوا وامون تا بازی بزرگان سهم اونها رو از همدیگه بستانه و ایران رو عملا قربانی این قضیه بکنه. این هزینه است که کشورهایی که خودشون به دنبال به دامن یک قدرت میندازن باید تحمل بکنن. ایران حتی اگر به رسانه هاش نگاه بکنید میبینید که هر روز وضعیت جنگ اوکراین و تهاجم روسیه رو در چارچوب عملیات محدود نظامی تعریف میکنن و مهاجرین اوکراینی رو فراری از کشور خودشون معرفی میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. در ادامه مذاکرات هسته‌ای، علی باقری کنی مذاکره کننده ایران امروز و پس از حضوری کوتاه در تهران مجدداً راهی وین خواهد شد. پیشتر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که مقام‌های آمریکایی باید تصمیم نهایی خودشان را بگیرند. انریک مورا هماهنگ کننده گفتگوها هم میگوید توافق تازه میتواند طی روزهای آینده شکل بگیرد. همه اینها در حالی است که وزیر خارجه روسیه در تماس با همتای ایرانیش درباره اظهار نظر قبلیش توضیح داده. همزمان سپاه پاسداران با پرتاب یک موشک ماهواره بر دومین ماهواره نظامی ایران را در مدار قرار داده، اقدامی که میتواند به نقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت تعبیر شود. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد درباره ابعاد مختلف موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
ما محکوم هستیم باید به فضا برسیم و الحمدلله رسیدیم، راه هموار شده، حتما کارهای بزرگتر باید انجام بشه.
این رفتن به فضا میتواند خیلی چیزهای دیگر را هم به فضا بفرستد، مثل مذاکرات هسته‌ای که به حساس‌ترین مرحله‌اش رسیده. طبق قطعنامه 2231 که بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای در تیر ماه 1394 به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، از ایران خواسته شده تا هیچ اقدامی مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. این موشک که ماهواره نور 2 با اهداف نظامی را در مدار زمین قرار داده، می تواند با تغییراتی از یک موشک ماهواره بر به موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تبدیل شود. اقدامی که البته گرچه به راحتی امکان پذیر نیست، اما اولین گام برای تولید موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای همین موشک ماهواره بر است. همه اینها زمانی انجام می شود که علی باقری کنی برای مشورت نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای در سفری کوتاه به تهران بازگشته بود. ایران می گوید تصمیم نهایی را آمریکا باید بگیرد. آمریکا می گوید تصمیم نهایی با ایران است. انریک مورا هماهنگ کننده گفتگوها و نماینده اتحادیه اروپا گفته توافق تازه میتواند طی روزهای آینده صورت بگیرد و دیگر گفتگوهای کارشناسی تمام شده و باید تصمیم سیاسی گرفته شود. اشاره به اینکه سطح گفتگوها به وزرای خارجه رسیده، اما آقای باقری کنی قرار است برای ادامه مذاکرات باز به وین بازگردد، یعنی اینکه هنوز گفتگوهای کارشناسی و شرط‌ها و خطوط قرمز ادامه دارد. در میان این تناقض‌ها یک گره دیگر هم پیدا شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران همچنان بر مواضعش پافشاری کرده و گفته نباید در رفع تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای تبعیضی بین کشورهای مذاکره کننده وجود داشته باشد و تحریم‌های روسیه نباید مانع روابط تجاری و نظامی با ایران شود، یعنی درخواست ضمانت از آمریکا هنوز پا بر جاست. اما همچنان مسائل پیچیده و حل نشدنی باقی مانده. نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت هم همچنان میگوید فارغ از اینکه چه توافق هسته‌ای صورت بگیرد، اسرائیل بر مواضع قبلی خود باقی میماند و از هیچ راهی برای توقف برنامه هسته ایران خودداری نمی‌کند. پائیر راپید وزیر خارجه اسرائیل هم این موضوع را در دیدار با همتای آمریکایی خود تکرار کرد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که ما درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران اختلافاتی با شرکایمان داریم، اما این بحثی بین متحدان با یک هدف مشترک است که آن هم ممانعت از تبدیل ایران به کشوری هسته‌ای است و توقف توانایی‌اش برای گسترش ترس و بی‌ثباتی در تمام جهان.
اقداماتی هم می‌تواند سوخرسان ماشین دیپلماسی اسرائیل و مخالفان برجام باشد. مجله واشنگتن اگزامینر گزارشی منتشر کرده که از قول یک مقام وزارت دادگستری آمریکا گفته که دست کم دو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشتن جان بولتون از مقام‌های سابق دولت ترامپ را بکشند. آن هم درست زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بوده. آقای بولتون به مخالفت با جمهوری اسلامی معروف است و حتی موافق حمله نظامی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. پیشتر اما سخنگوی دولت جو بایدن گفته بود هر گونه حمله جمهوری اسلامی به اتباع آمریکا عواقب وخیمی خواهد داشت، ولی به گفته واشنگتن اگزامینر ماجرای تلاش برای کشتن جان بولتون برای اینکه بر مذاکرات هسته‌ای تاثیر منفی نگذارد تا کنون مخفی مانده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، نشریه آمریکایی واشنگتن اگزامینر در مطلبی عنوان کرده که دست کم دو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران قصد به قتل رساندن جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ رو داشتن. اگر این ادعا صحت داشته باشه، ما از یک سو شاهد مذاکرات جمهوری اسلامی و غرب هستیم، از سوی دیگه تلاش برای به قتل رساندن یک مقام پیشین آمریکایی. در کنار هم چگونه قرار میگیرن این مسائل و این دو اقدام؟
بله، خب البته این روشی است که جمهوری اسلامی همیشه انجامش داده، حالا چه یک مقام آمریکایی باشه، چه مثلا فرض کنید سفیر عربستان در آمریکا بوده باشه، یا بعضی شهروندان و فعالان ایرانی مثل مثلا خانم علی نژاد. بنابراین این سابقه داره و گزارشی که وقتی به این شکل مطرح میشه، FBI خب اسناد و مدارک رو داره، یعنی خیلی تابع مسائل سیاسی نیست. از قضا در خود همین گزارش واشنگتن اگزامینر به این نکته اشاره شده که اون کسی که داره سیاسی برخورد میکنه با این پرونده دولت آقای بایدن هست، که از حراس این که افشای این تلاش برای ترور جان بولتون میتونه به توافق هسته‌ای آسیب برسونه، از انتشار اون فعلا جلوگیری کرده، ولی خب حالا دیگه منتشر شده و قطعا مقامات دولت بایدن باید در این مورد موضع‌گیری کنن و اظهار نظر کنن. اما چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، یک تحلیل اشتباهی در سالهای گذشته مطرح بوده، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور. به خصوص در داخل کشور البته مردم تکلیفشون رو روشن کردن زمانی که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو سر دادن، اما در غرب این اتفاق نیفتاده. در غرب هنوز این تصور وجود داره که دو گروه میانه رو و تون رو در جمهوری اسلامی وجود دارن، یعنی گروه های خوب و گروه بد، آدم های خوب آدم های بد، که هم خوباشون متعادل هستن، معتدل هستن و میخوان اهل مذاکره هستن، ولی تندروها نه آدم های بدی هستن، نزدیک به روسیه هستن و نمیگذارن این گفتگاه شکل بگیره. واقعیت امر این هستش که این دو هر دو بخشی از یک کلیت هستن و آگاهانه در کنار هم کار میکنن. دیگه الان این تلاش برای ترور جان بولتون که در دوره حسن روحانی نبوده، در اواخر سال گذشته و اوایل سال میلادی جاری بوده، یعنی خیلی خیلی جدید هست، یعنی زمانی که به اصطلاح دولت از خودشونه، مجلس از خودشونه. من میخوام بگم که همیشه اینطوری بوده، یعنی همیشه دولت از خودشون بوده، مجلس از خودشون بوده، در دوره حسن روحانی هم همین بود. هر زمانی که نیاز باشه وقت بخرن به سمت مذاکره میرن و چهره های رو برای مذاکره میفرستن، همزمان به روش های دیگه هم ادامه میدن تا اگر لازم بود از اونها استفاده بکنن و مجددا هر نوع توافقی رو غیر ممکن بکنن، یا شرایط عادی شدن مناسبات ایران یا عادی شدن حکومت جمهوری اسلامی رو در واقع ناممکن بکنن. این تلاش در واقع با همین هدف صورت میگیره و من شک دارم که هدف واقعی و نهایی اونها این بوده باشه که عملا بخوان مثلا جان بولتون رو عملا هم ترور بکنن، چون اون هزینه های غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل خواهد داشت. اما همین که این عملیات رو طراحی بکنن و این لوبره همون باساب رو خواهد داشت، همون هزینه رو خواهد داشت، درست در آستانه، یعنی درست در زمانی که به سرنوشت توافق بیش از هر موقع دیگری در واقع در ابهام قرار گرفته.
در همین زمان سپاه پاسداران هم داره اقداماتی انجام میده، از پرتاب ماهواره نظامی گرفته تا رونمایی از سایت‌های موشکی و پهپادی. برخی از این اقدامات خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هم عنوان شده. چقدر این بخش از چالش‌ها با غرب و حتی منطقه به نظرتون در مذاکرات وین مورد مناقشه بوده و تأثیرگذار در به سرانجام رسیدن یک توافق؟
من فکر میکنم که این اقدامات در این دوره، مخصوصا در دوران قبل هم شاهد بودیم، زمانی که برجام در واقع تصویب شد دیدیم که موشکی آزمایش شد که بر اون از نابودی اسرائیل سخن رفته بود و خب همون اول کار در واقع بخش مهمی از اون توافق رو با این کار خونسا کردن. امروز هم همین هست و تفاوتی هم بین فرماندهان سپاه و اون نیروی قدسی که ترور جان بولتون رو طراحی میکنه و مذاکره کنندگان وجود نداره. علی باقری کنی خب کسی بود که تا پیش از دولت ابراهیم رئیسی درست در همون اردوگاه داشت با توافق میجنگید، حالا امروز خودش شد مذاکره کننده. خب این منطقی نیست، در واقع روشی سنی که با هم این دو ارور دارن پیش میبرن و کاملا هم هماهنگ هست، مخصوصا بعد از اتفاق تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و خاصی که سرگئی لاوروف روز شنبه مطرح کرد و جواب قاطعانه غرب که جواب منفی بود به روسیه، به نظر میرسه که این کارها داره شدت میگیره تا غرب هم به نوعی از پشت میز مذاکرات بلند شه و بره و جمهوری اسلامی این غرب رو مقصر دست نیافتن به توافق اعلام میکنه. به همین خاطر میان در درست در همین شرایط چنگ و دندان نشون میدن، شکهای جدید رو نشون میدن و اقداماتی از این قبیل. اینها مجموعی به هم پیوسته هستند، دقیقاً به این دلیل که به این کار صورت نگیره و شاهد هم بودیم که الان هم آقای باقری کنی هم دو مقام اصلی وین رو ترک کردن و سرنوشت مذاکرات مبهم باقی مونده.
سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. رئیس مجلس خبرگان ایران اعلام کرده که اگر بشود شکم گرسنه‌ها را سیر کرد معجزه است. سخنانی که بازتاب دهنده وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در ایران است. در روزهای گذشته و در آخرین روزهای سال جاری، رئیس جمهوری ایران خواستار ریشه‌کن کردن فقر مطلق طی چند روز باقی مانده از سال شده بود. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی دولت‌های قبلی را به خاطر وضعیت اقتصادی کنونی ملامت کرده است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
باید ما نچه میتوانیم راجع به این مسائل زمانی فکر بکنیم، برای افراد فقیر و گرسنه، افراد که وضع مالی خوبی ندارن، مسائل مختلف.
سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در دومین اجلاسیه این مجلس. او همچنین گفت که اگر بتوانیم گرسنه ها را سیر کنیم معجزه است. سخنانی که تأییدی است بر شدت بحران اقتصادی و معیشتی در ایران.
ما
تجمع‌ها و اعتراض‌های پی در پی در اعتراض به وضعیت معیشتی که از چند سال اخیر به صورت مداوم در ایران برگزار می‌شود از سوی اصناف و اقشار مختلف و رشد شاخص فقر مطلق در ایران حتی در آمار رسمی.
وضعیت نرخ فقر در اقتصاد ایران و در شرایط کشور از 22% در سال 92 به حدود 33% افزایش پیدا کرده و متاسفانه 1/3 از جمعیت کشور به واسطه عملکرد اقتصادی دولت 11 و 12 زیر خط فقر قرار دادند و این شرایط رو بر حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور به شدت دچار چالش کرده.
گسترش مشهود فقر در ایران که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دولت‌های پیشین به ویژه دولت حسن روحانی را در آن مقصر می‌داند. البته علاوه بر به گفته او جنگ اقتصادی دشمن.
به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم. وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
سخنانی که از پیش هم مطرح بود و حسن روحانی پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش تلاش کرد به آن پاسخ گوید.
خب از یک طرف داره به نظام ظلم میشه، از یک طرف داره به مردم ظلم میشه. این که ما میگیم هیچ کاری نشده در 8 سال، داریم به مردم ظلم میکنیم. آقا کشاورزی دست مردمه، صنعت دست مردمه.
حال در روزهای پایان سال رئیس جمهوری ایران از استانداران خواسته طی چند هفته باقی مانده تا سال جدید فقر مطلق را ریشه‌کن کنند. او پیشتر هم از میان بردن فقر مطلق را از برنامه‌های دولتش عنوان کرده بود.
باید حتما اقدامات دولت، اقدامات دستگاه‌های اداری یک پیوست محرومیت زدایی داشته باشه و مهمتر از اون باید یه پیوست عدالت داشته باشه. حتما باید تصمیمات ما عادلانه باشه و در جهت رفع فقر، به ویژه فقر مطلق، که این جزء برنامه‌های بسیار کوتاه مدت دولته که ما فقر مطلق رو در کشور ریشه‌کن کنیم انشاءالله.
و به نظر میرسد در دولت ابراهیم رئیسی دست سپاه پاسداران این نهاد مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد بازتر هم شده.
خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید. اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هم، اما قانع نیستم. توقع زیادی هم نیست.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اعتصاب قضای زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی زندانی، از روز دوم اسفند ماه همچنان ادامه دارد. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده. او یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که 21 خرداد 98 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای آقای خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شد. آقای احمدی راغب از زندان بزرگ تهران یک فایل صوتی هم در مورد وضعیتش ارسال کرده که بخشی از اون رو با هم بشنویم.
اینجا ایران، زندان تهران بزرگ، تیپ 4، اندازگاه 2، سالن 2. عرض کنم که در 15 روز اعتصاب قضای اعتراضی هستم در مخالفت با دستگاه ولایت فقیه، استبداد، در مخالفت با اعدام، در مخالفت با هر گونه سرکوب و کشتار و خشونت تا حصول نتیجه، یعنی تا پای جان به اعتصاب قضای خودم ادامه خواهم داد.
صدای زرتشت احمدی راغب بود، کنشگر مدنی از زندان بزرگ تهران. گفتگو میکنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که آقای احمدی راغب پس از بازداشت به بند مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان منتقل شده. چقدر رایج هست این مسئله و چقدر خلاف موازین حقوق بشری هست این اقدام؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، همجور که آقای احمدی راقب گفتن به یه تعبیر ایشون 16 روز اعتصاب قضاش بوده، در واقع در روز سه شنبه یا در روز دوشنبه تو 15 و به یه تعبیر 47 برای اینکه خب در بعد از اینکه اعتصاب قضا در زندان‌های ایران شروع شد ایشون بیرون از زندان هم اعتصاب قضا کردن و به یه معنی در واقع در روزی که این مطلب رو می‌فرمودند روز 46 روز اعتصاب قضاشون بود. مسئله تفکیک جرائم در از نظر قانونی چه در قانون‌های جمهوری اسلامی و به خصوص در قوانین بین المللی از جمله قواعد نلسون ماندلا تصریح شده، قاعده 11 نلسون ماندلا به طور مشخص بر این مسئله تاکید کرده که باید زندانیان محاکمه نشده از محاکمه از محکوم شده جدا بشن، اونایی که دارای جرائم مدنی هستن از کسانی که جرائم جنایی دارن جدا بشن و خب جمهوری اسلامی خودش رو متحد به اون اعلام کرده حداقل دو بار، ولیکن متاسفانه چنین رعایتی صورت نمیگیره و نه تنها در مورد آقای احمدی راقب، در بیشتر زندان‌های ایران چنین تفکیکی صورت نمیگیره و از جمله خانم شکیلا منفرد که ایشون هم در زندان در اعتصاب قضا بودن و هستن مورد تهدید قرار گرفتن.
و های نایب پاشم از سوی دیگه نرگس محمدی فعال مدنی و مدافع حقوق بشر که 2 پیش برای انجام عمل قلب به طور موقت از زندان آزاد شده بود دوباره به زندان قرچک احضار شده، اون هم علارغم مخالفت پزشکان. با چه مشکلاتی به طور کلی دست و پنجه نرم می‌کنن به خصوص زندانیان سیاسی و مدنی که مشکلات پزشکی و جسمانی دارن در زندان‌های جمهوری اسلامی؟
بله، اینم مورد دیگه ای که هست، این علاوه بر اون بسیاری از زندانیان ایران حکم عدم تحمل کیفر دارن به خاطر شرایط سلامتی که دارن و از جمله خب برحال میدونیم خانم نرگس محمدی مبتلا بوده به بیماری آمبولی ریه و خب دارو باید میگرفت، باید بگیره به طور مرتب برای اینکه چنین چیزی تکرار نشه، یعنی در واقع باید به زبان عادی باید خونشون رقیق بشه به اصطلاح تا همچین اتفاقی نیفته. و خب علاوه بر اون مسئله دوا گرفتگی رگ مطرح هست برای ایشون به خاطر مجموعه استرس فشارهایی که در طول زندگی به ایشون وارد شده و خب متاسفانه این پدیده هم عادی هست که افراد با اینکه پزشک قانونی حکم عدم تحمل کیفر رو میده اونها مجبور هستن زندان رو تحمل کنن. در مورد خب آقای واحدیان شاهرودی شاهد هستیم که شرایط دشواری رو الان دارن طی میکنن و بسیاری از زندانهایی که از زندانیانی که مسن هستن و یا بیماری های جدی دارن متاسفانه چنین پدیده ای هم جاری هست در جمهوری اسلام.
بسیار از شما سپاسگزارم حسن نایب پاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
از بتهوون آهنگساز مشهور آلمانی 9 سمفونی کامل و 1 قطعه سمفونی ناتمام بر جای مانده. حالا قرار است گروهی از موسیقیدانان در سوئیس به کمک هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان سمفونی 10 و ناتمام بتهوون را ساخته و اجرا کنند. این گروه به کمک یادگیری عمیق الگوریتمی ساختند که میتواند قطعه مشابه به دست‌نوشته‌های بجامانده از این آهنگساز تولید کند. با کار این گروه بیشتر آشنا شویم.
هوش مصنوعی در خدمت موسیقی کلاسیک. سال هاست که سمفونی ناتمام بتهوون، آهنگساز بزرگ آلمانی، همچون رازی برای علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک بوده. بسیاری معتقدند سمفونی نهم شاهکار این آهنگساز است که در زمان خود انقلابی در آهنگسازی محسوب می‌شد. اما برای دنیای موسیقی کلاسیک همواره سوال بوده که شاهکار بعدی لودویگ ون بتهوون پس از سمفونی نهم چه قطعه‌ای میتوانست باشد؟ تا کنون بسیاری از موسیقیداران و آهنگسازان تلاش کردند برخی از نوشته‌های قدیمی بتهوون را تکمیل و تنظیم کنند. به اعتقاد آنها این نوشته‌ها احتمالاً طرح‌های اولیه سمفونی 10 او بودند. اما این بار گروهی از موسیقیداران در سوئیس به سرپرستی گیوم برنی رهبر ارکستر سمفونی ناتمام شماره 10 بتهوون را به کمک هوش مصنوعی بازآفرینی می‌کنند. آنها نام این قطعه 4 دقیقه‌ای را 10.1 گذاشتند.
Alors le jour du concert on va imprimer des partitions le matin.
روز کنسرت ما قطعه نهایی رو که همون روز صبح کامپیوتر ساخته چاپ می‌کنیم. چند ساعت بعد اعضای ارکستر رو می‌بینیم و قطعه رو بهشون میدیم. 2 ساعت بعد از قطعه کپی می‌گیریم و روش کار می‌کنیم. عصر همون روز در یک کنسرت در سال متروپول
قطعه برای اولین بار اجرا میشه. ما اصلا نمیدونیم که قراره چی بشه.
En primeur. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Pas vraiment ce qui va se passer.
برای خلق سمفونی 10 الگوریتمی برنامه‌ریزی شده است. در ساخت این الگوریتم از یادگیری عمیق استفاده شده که زیر مجموعی از هوش مصنوعی است و هدف آن آموزش نحوه تفکر به رایانه ها به کمک مدل های مغز انسان یا شبکه اعصاب مصنوعی است. این گروه برای تولید قطعه موسیقی همه 16 کوارتت زهی بتهوون را به عنوان داده در اختیار کامپیوتر گذاشتند و از آن خواستند تا قطعه مشابه دست نوشته های به جا مانده از او ایجاد کند. سازندگان این الگوریتم آن را ابزاری برای بهبود فرایند آهنگسازی و گسترش خلاقیت انسان می دانند.
این اصلا کار کفرآمیزی نیست. خیلی هم خوبه. باید اینو به عنوان یک ابزار ببینید. یک کمک. هیچ کسی جایگزین انسان نمیشه. افراد زیادی هستن که می ترسن هنرمندان جایگزین بشن یا برتریشون رو از دست بدن و اون الهام معنوی از بین بره. اما من اینطور فکر نمی کنم. ما واقعا از اون می تونیم به عنوان یک ابزار برای تحقیق و موسیقی شناسی استفاده کنیم.
در واقع این برنامه کامپیوتری می تواند با استفاده از داده های قطعات قدیمی موسیقی یک قطعه مشابه تولید کند، اما به گفته سازندگان آن هدف از ساخت الگوریتم تولید قطعات موسیقی کاملا جدید است. برنی تأکید می کند که آنها قصد جایگزینی بتهوون را ندارند و به گفته او این آهنگساز آلمانی نیز احتمالاً از این هوش مصنوعی و الگوریتم ها استقبال میکرد.
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در مصاحبه اعلام کرده که اگر فرهنگسازی برای حفظ زبان و ادبیات فارسی مؤثر نباشد، این وزارتخانه به نیروی انتظامی متوسل خواهد شد. گفتگو میکنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، ماجرا چه هست که وزیر ارشاد برای پاسداشت زبان فارسی میخواد به پلیس متوسل بشه؟
خب البته وزارت ارشاد برای نه فقط برای پاسداشت زبان فارسی به قول خودشون، بلکه برای حفظ نظام همیشه به نیروهای امنیتی متوسل میشه، خود سانسورچی‌هایی که سانسور میکنن یا غیره و غیره. اما حالا ماجرا این هستش که اداره اماکن چند وقت پیش بخشنامه داده بود که بر اساس دستور وزارت ارشاد به اصطلاح اماکن عمومی و فروشگاه‌ها نباید نام خارجی بگذارن. البته منظورشون از نام خارجی بذارن یا از نام‌های به اصطلاح از حالا اینا میگن محلی، منظورشون نوشته که ترکی، کردی، لری و شمالی برای واحدهای صنفی پایتخت. شما نمیتونید بر اساس این برنامه از نام‌های از این زبان‌ها برای واحدهای صنفی پایتخت انتخاب بکنید. حالا اینها به اصطلاح وزارت ارشاد میگوید که از نیروی انتظامی بهرهش استفاده خواهد کرد تا مغازه‌داران و واحدهای صنفی مجبور بکنه که از به قول او زبان فارسی برای نامگذاری خودشون انتخاب استفاده کنن. اما واقعیت این هستش که از طرف اینا با زبان عربی هیچ مشکلی ندارن، یعنی شما میتونید هر نامی را از زبان عربی، از قرآن، روایت، حدیث انتخاب بکنی، اینا هیچ مشکلی با او ندارن. اما اگر مثلا از زبان ترکی یا کردی یا لری که در ایران جزء زبان‌های رایج در ایران هستش و اصلا بخش‌های مهم از مردم به دوست و خندیدن نام انتخاب بکنی، مشکل دارن. و از طرف دیگه او حالا میگه من میخوام از پلیس و نیروی انتظامی استفاده کنم برای پاسداشت زبان فارسی. این دیگه یک ذهنیت امنیتی هستش که گمان میکنه زبان رو میشه با نیروی پلیس مثلا پاسداشت یا پاس نداشت اصولا. و اما این بحث اساسی دیگری مطرح هست، تخریب زبان فارسی، کاری که خود حکومت و مؤلفه‌های دیگه بیش از اون دست در کارش میدن.
راجع به تخریب زبان فارسی، آقای سرکوهی، در این سالها چه عواملی به زبان فارسی زیان رسوندن و در تخریب اون نقش داشتند؟
ببینید واقعیت چیه که شما وقتی واژه‌هایی را از زبان‌های دیگه می‌گیرید، زبان‌ها به روی هم دیگه باز هستند، واژه‌ها رو می‌تونید بگیرید، اما مهم این هستش که در ساختار نحوی زبان اون‌ها رو صرف بکنی. زبان بر اساس این نیست که چه واژه‌هایی از دیگران می‌گیره، زبان در واقع غنی میشه وقتی واژه‌ای از دیگر زبان‌ها می‌گیره، بستگی داره. اما حفظ اون ساختار نحوی زبان هست که زبان رو نگه می‌داره. حالا در متأسفانه در این چهار دهه اخیر در واقع نهادهای حکومتی، شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های غیر حکومتی حمله وسیع رو کردن به ساختار زبان فارسی، به نحو زبان فارسی، با غلط نویسی، با شکندن به اصطلاح اون مبانی اصلی نحو زبان. این درست است که زبان با زمان جلو میره و متحول میشه و طبیعتاً یک مقدار هم ساختار نحویش تغییر میکنه، اما اون بلایی که مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که هیچ نوع ویراستاری در اون نیست و پر از غلط‌های دستوری و نحوی حرف میزنن، یا مثلا برخی از شخصیت‌های سیاسی که اگه نگاه کنی اصلا دو تا جمله به زبان فارسی نمیتونن بگن، یا مثلا شما نگاه کنین در رسانه‌ها هیچ نوع ویراستاری نیست، انواع غلط‌های نحوی و صرفی رو رایج میکنن، یا در ترجمه‌ها به خصوص و در فضای مجازی، اینها عوامل گوناگونی هستند که نحو زبان رو با خطر مواجه میکنن، وگرنه گرفتن این واژه یا اون واژه از زبان‌های دیگه زبان رو غنی میکنه.
بسیار از شما سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
فعالان محیط زیست در قزاقستان در تلاشند گونه ای از بز کوهی به نام سایگا را از خطر انقراض نجات دهند. سایگا که یکی از جانداران بازمانده از دوران عصر یخبندانه است، در چمنزارهای شمال این کشور زندگی می کند. جمعیت این گونه که در دوران مختلف دچار فراز و نشیب‌های زیادی بوده، در سالهای اخیر بر اثر بیماری و شکار غیرقانونی به نصف کاهش یافته. سری بزنیم به این منطقه بکر و با این بز کوهی بیشتر آشنا شویم.
اینجا استپ، چمنزاری وسیع در شمال قزاقستان است، جایی که گونه ای از بزهای کوهی به نام سایگا زندگی می کنند. بینی گرد و برجسته سایگا که شکل متفاوت آن از بدو تولد هم جلب توجه می کند، این گونه را از سایر گونه های بزهای کوهی متمایز کرده است. گونه ای که یکی از بازماندگان دوران عصر یخبندان بوده و حالا با خطر انقراض روبروست. تنها چند سال قبل نیمی از جمعیت این پستانداران بر اثر ابتلا به نوعی باکتری بینی جان خود را از دست دادند. در گوشه و کنار این چمنزار بدنهای بی جان این بزهای کوهی دیده می شد. در آن دوره مسئولین و فعالان محیط زیست با اقدامات محافظتی تلاش کردند از انقراض آنها جلوگیری کنند. اما بیماری تنها خطری نیست که زندگی این جانداران را تهدید می کند. شکار غیرقانونی از دیگر عوامل کم شدن جمعیت سایگا است.
شکار غیرقانونی یکی از تهدیدهای اصلی محسوب میشه. سایگاها به خاطر شاخشون و با اهداف تجاری شکار میشن. معمولا هم سندیکاهای جرایم سازمان یافته دست به شکارشون میزنن. شاخ سایگا در بازارهای جنوب شرقی آسیا خیلی با ارزشه و در طب سنتی هم ازش استفاده میشه.
آخرین بررسی‌های هوایی از جمعیت سایگا در قزاقستان، جایی که بیشترین تعداد این گونه در آنجا تمرکز شده است، نشان می‌دهد طی دو سال گذشته جمعیت آنها از 334,000 به حدود 840,000 افزایش یافته است. از سوی دیگر نسبت تعداد سایگای نر به ماده در مقایسه با 5 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و همین موضوع در افزایش جمعیت این پستانداران تأثیر مثبت گذاشته است.
بررسی های ما و همینطور اطلاعات دریافتی از هواپیماهای بدون سرنشین نشون میده جمعیت سایگاها در حال افزایشه. علاوه بر این اگر تعداد سایگاهای نر و ماده رو با 20 سال پیش مقایسه کنیم، تعدادشون نسبت به هم داره مساوی میشه.
وزارت بومشناسی قزاقستان میگوید افزایش جمعیت سایگاها در نتیجه اقدامات حفاظتی و همچنین مقابله با شکار غیرقانونی است. در سال 2019 بعد از کشته شدن دو محیطبان به دست شکارچیان، حد اکثر مجازات برای شکار غیر مجاز از 5 سال به 12 سال افزایش پیدا کرده. با وجود سختگیری ها و تشدید مجازات، شکار غیرقانونی در کنار تغییرات آب و هوایی و همچنین پروژه های سازندگی در نزدیکی زیستگاه این جانداران تهدید جدی برای بقای آنها محسوب می شود.
ساکنان روستایی در یکی از مناطق شرق هند زندگی خود را از کاشت آلوورا تأمین می کنند. پرورش این گیاه به رشد اقتصادی این منطقه کمک بسیاری کرده است. تولید آلوورا همچنین به زنان روستا فرصت اشتغال داده و به آنها کمک کرده با کسب درآمد مستقل شوند. این گیاه پرخاصیت در تولید بسیاری از محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی نقش دارد. سری بزنیم به این روستا.
به روستای آلوورا خوش آمدید. اینجا یکی از مناطق فقیرنشین در رنچی، یکی از شهرهای شرق هند است که حالا با نام این گیاه پرمصرف شناخته می شود. پرورش گیاه آلوورا در روستای دعاری اخیراً به رشد اقتصادی منطقه کمک بسیاری کرده است. ساکنین این روستا با کاشت این گیاه دارویی می توانند بیشتر هزینه زندگی خود را تأمین کنند. آلوورا که معمولاً با نام آلوه نیز شناخته می شود، در تولید بسیاری از محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی نقش دارد. این گیاه می تواند بدون ساقه یا با ساقه بسیار کوتاه تا ارتفاع 1 متر رشد کند. ژل موجود در برگ‌های آلوورا از قدیم برای مصارف درمانی استفاده می شود. حالا تمام ساکنین روستای دعاری در نزدیکی خانه خود این گیاه پرخاصیت را پرورش می دهند.
سال 2018 ما در مورد کاشت این گیاه اطلاعاتی دریافت کردیم و نحوه پرورش اون رو یاد گرفتیم. به هر کدوم از ما 50 گیاه برای کاشت دادن. ما اونها رو کنار حیاتمون کاشتیم و بعضی هامون هم باغچه درست کردیم. بیشتر اهالی گیاه رو درست کاشتن و اونهایی که اشتباه کاشته بودن گیاهاشون از بین رفت. ما آلوورا رو برای زیبایی کشت کردیم ولی تونستیم با دانه هاش کاشت اون رو گسترش بدیم.
کاشت آلوورا علاوه بر بهبود اقتصاد منطقه به زیبایی محیط اطراف هم افزوده است. تولید این گیاه همچنین به زنان روستا فرصت اشتغال داده و به آنها کمک کرده با کسب درآمد مستقل شوند.
حالا همه اهالی روستا تو خونه هاشون آلوورا دارن و مردم اونا رو میخرن. حدود 100 کیلو آلوورا از اینجا فرستاده میشه. الان یکم طول میکشه چون برگا برای آماده شدن زمان نیاز دارن. ولی هر ماه حدود 100 کیلو برداشت میشه. این کاشت در روستا داره گسترش پیدا میکنه و محصول بیشتری برداشت میشه. اینطوری سود بیشتری هم به مردم میرسه.
سه سال پیش دانشگاه کشاورزی شهر رنچی در پروژه آموزش کاشت آلوورا را در روستای دعاری آغاز کرد. هدف این پروژه افزایش سطح آگاهی ساکنین روستا در مورد این گیاه و کمک به اقتصاد منطقه بود. آلوورا در محصولاتی مانند نوشیدنی ها، لوسیون های پوست، پماد ها و کرم ها استفاده می شود.
کاوشگر مشترک آژانس فضای اروپا و آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن بعد از تصویربرداری از سیاره زهره به سمت مقصد نهایی خود یعنی عطارد حرکت می‌کند. این کاوشگر قرار است بعد از رسیدن به عطارد که کوچکترین سیاره منظومه شمسی است، اطلاعاتی در مورد ساختار و میدان مغناطیسی آن جمع‌آوری کند. این کاوشگر با فرستادن دو کاوشگر دیگر به مدار داخلی و خارجی عطارد سعی دارد ساختار داخلی سیاره، سطح و تکامل زمین شناسی آن را بررسی کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این توده سفید رنگ زهره یا ناهید است، دومین سیاره زمینسان منظومه خورشیدی که بین زمین و عطارد قرار گرفته. روز 10 ماه اوت کاوشگر اروپایی ژاپنی بتی کولومبو برای دومین بار و از فاصله بسیار نزدیک تصاویری از جو ابری این سیاره ثبت کرد. کاوشگر بتی کولومبو اولین بار در ماه اکتبر سال 2020 میلادی و در فاصله حدود 11000 کیلومتری از سیاره زهره عکس گرفت. اما این بار این کاوشگر تصاویر جدیدی را از فاصله کمتر از 600 کیلومتر ثبت کرده است. دوربین هایی که تصاویر زهره را ثبت کرده اند با هدف نظارت پنل های خورشیدی بپی کولومبو نصب شدند. اما سفر بپی کولومبو به جز تصویر برداری از سیاره زهره هدف های دیگری نیز دارد. این کاوشگر قرار است بعد از تنظیم سرعت و مسیر حرکت به مقصد نهاییش یعنی عطارد سفر کند. این کاوشگر در 1 ماه اکتبر به عطارد، کوچکترین سیاره منظومه شمسی میرسد و قرار است 6 بار دور این سیاره بچرخد. این مأموریت در سال 2018 میلادی به وسیله آژانس فضایی اروپا و آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن آغاز شد. سفر به پی کولومبو به عطارد 7 سال طول می‌کشد و و بعد از پایان مأموریت در ماه دسامبر سال 2025 میلادی به زمین باز می‌گردد. هدف از این سفر اکتشافی مطالعه ساختار عطارد و میدان مغناطیسی آن است. عطارد که نزدیکترین سیاره به خورشید و فقط کمی بزرگتر از ماه است، دارای هسته‌ای آهنی است که اطلاعات کمی در مورد آن وجود دارد. بپی کولومبو بعد از رسیدن به عطارد، دو کاوشگر بپی و میو را برای بررسی سطح و میدان مغناطیسی به این سیاره می‌فرستد. این دو کاوشگر طوری طراحی شده‌اند که بتوانند اختلاف دمای بالای دو سمت عطارد را تحمل کنند. دمای بخشی از عطارد که به سمت خورشید است 430 درجه سانتیگراد و بخش دیگر که در سایه قرار گرفته تا حدود منفی 180 درجه سانتیگراد می‌رسد. قرار است کاوشگر بپی به نمایندگی از آژانس فضایی اروپا داده‌هایی را از مدار داخلی عطارد و میو، ساخت آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن، اطلاعاتی را از مدار بیرونی این سیاره جمع‌آوری کنند. این داده ها ساختار داخلی عطارد، سطح و تکامل زمینشناسی آن را آشکار می کند. دانشمندان امیدوارند بتوانند علاوه بر این از داده های جمع‌آوری شده کاوشگر پیام رسان ناسا که در سال 2015 مأموریتش به پایان رسید نیز در این تحقیقات استفاده کنند. تنها سفینه فضایی دیگری که قبلا از عطارد دیدن کرده مارینر 10 ناسا است که اواسط دهه 1970 از این سیاره عبور کرد. محققان امیدوارند با داده هایی که بپی کولومبو در این مأموریت جمع آوری می کند بتوانند در مورد شکل گیری منظومه شمسی اطلاعات بیشتری کسب کنند.
از مرگ فرانک اوفارل، یکی از معماران فوتبال نوین ایران، تا جذب مدافع برزیلی از سوی باشگاه استقلال، فوتبال ایران مثل همیشه روزهای پرخبر و البته جنجالی رو سپری میکنه. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، مهمترین خبرها چیه در زمینه فوتبال؟
درود مهدی جان، به اوفارل اشاره کردی. خب او با توجه به اینکه سرمربی منچستر یونایتد بوده، از حیث اعتبار شاید بزرگترین سرمربی خارجیه که به فوتبال ایران اومده از لحاظ کارنامه، و البته در عصر طلایی فوتبال ایران، دهه‌ای که با وقوع انقلاب اسلامی به پایان رسید در واقع، و در دورانی که او سرمربی تیم ملی بود، ایران هم به المپیک صعود کرد، هم بازی‌های آسیایی تهران رو برد، و میراثی که او به جا گذاشت، دوباره به المپیک مسکو تونست صعود کنه و رقابت‌های جام ملت‌های 76 رو هم ببره. رافائل سیلوا هم با توجه به اینکه دو مدافع مرکزی استقلال، مرادمند و یزدانی، سرباز بودند و پیراهن ملوان بندرانزلی رو به تن کردن، به خدمت گرفته شده، سابقه بازی در لیگ برزیل، پرتغال و عربستان رو هم داره. جام حذفی هم قرعه کشی شده، پرسپولیس با آلومینیوم عراق روبرو خواهد شد، استقلال و نساجی در برابر هم قرار میگیرن، که خب در دو بازی رفت و برگشت لیگ برتر استقلال نتونست گلی به نساجی بزنه، تیم خوب ساکت الهامی. و درباره شهرآورد تهران هم گفته میشه که 20,000 نفر میتونن به ورزشگاه بیان. خیلی موضوع واقعا عجیبی شده، چون که گاهی اجازه میدن بیان، گاهی نه. بعد دیگه اگه قراره بیان 20,000 نفر، چرا
بقیه تیم ها مثل شاکی شدن که چرا بازی های ما بدون تماشاگر؟
همینطوره. و اینکه وقتی تماشاچی محدود میان، با حفظ فاصله میشینن. خب این 20,000 تا که میان، استقلالی ها کنار همن، در بازی تیم ملی هم اینو دیدیم، پرسپولیسی هم کنار هم، خب بگذارید همه بیان و بقیه بازی ها هم همونطور که گفتی حق دارن هوادارانشون بیان دیگه.
خب مهدی، امشب لیگ های اروپایی در مرحله بعدی پیگیری میشن، بیشتر برامون بگو از بازی های جذابی که پیش رو داریم.
خب در لیگ قهرمانان تقابل رئال مادرید با پاریس سن ژرمن فوق العاده جذاب و حساس. بازی رفت و رئال در آخرین ثانیه ها واگذار کرد. برای بازی برگشت پاریسیا با مصدومیت امباپه مواجه شدن، در تمرینات با ضربه ای که بازیکن سنگالی به ایش زده و اشتباهی که کرد پاریس سن ژرمن، اینو در شبکه اجتماعیش منتشر کرد، خیلی خبرساز شده قضیه، چون عده‌ای از هوادارا حمله کردن به اون بازیکن و بحثا در این باره زیاده. ولی خب فوق العاده بازی قشنگی. البته چند ساعت قبل از این بازی هم در لیگ اروپا از مرحله حذفی، پورتو با مهدی طارمی در برابر المپیک لیون قرار میگیره، که این رقابت هم برای ایرانی ها که طارمی رو در هفته های اخیر کاملا در اوج میبینن و روی نوار گلزنیه بسیار جذاب خواهد بود.
و در پایان نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات ورزشی پیرامون تهاجم نظامی روسیه به اوکراین.
خب بازیکن‌های لیگ اوکراین آزاد شدن، میتونن به هر تیمی که میخوان اگر اون تیم به بازیکن نیاز داره بپیوندن. برای پرسپولیس خبر خوبیه چون شهاب زاهدی رو میخواد از زوریا به خدمت بگیره. جالبه که زوریا برای لوهانسک و همچنین شهر دونتسک هم که تیمای مطرحی مثل شاختار رو داره اصلا تکلیفشون، اونا هم الان وسط جنگ نامشخصه، روسیه اونها رو مستقل و مجزا میدونه اما به هر حال قوانین بین المللی همچنان اونها رو جزء اوکراین میدونن. فیفا با تقاضای اوکراین برای تعویق بازی این تیم مقدماتی جام جهانی مقابل اسکاتلند موافقت کرده. باز جالبه که اغلب بازیکن‌ها در همون دونتسک و لوهانسک هستند. در لیگ داخلی خیلی ماجرا پیچیده شده. در این بین ملاقات وزیر ورزش با سفیر روسیه هم خیلی عجیب و خبرساز بود، با توجه به اینکه همه ورزش دنیا به طور هماهنگ فعلا ارتباطاتشون رو با ورزش روسیه مؤلف کردن. وزیر ورزش ایران سفیر روسیه رو دعوت کرده تا به گفته خودش درباره تداوم و افزایش همکاری‌های ورزشی با هم مذاکره کنه.
بله ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره درباره سالمندان و وضعیت معیشت و زندگی اونها. تیتر این روزنامه چاه عمیق فقر و چشمهای نگران سالمندان هست. نوشته که به دلیلی که بسیار از سالمندان اساسا حقوق بازنشستگی در ایران دریافت نمی کنن، بسیاری از سالمندان مجبورن در سنین سالمندی باز هم برای تأمین معیشت کار کنن و از طرفی خط فقر هر روز افزایش پیدا میکنه، بالاتر میره و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار هم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه سالمندان روز به روز فقیرتر میشن، قدرت خرید خودشون رو از دست میدن. روزنامه تعادل یادداشتی منتشر کرده، فقر با دستور شکن نمیشود. این روزنامه نوشته که همین چند روز پیش ابراهیم رئیسی گفته که ما فقر رو در ایران شکن میکنیم، فقر مطلق رو، و نمیگذاریم که به سال 1401 برسه. یعنی در دو هفته میخواد فقر مطلق رو در ایران ریشه‌کن کنه. روزنامه تعادل نوشته که اگر عوامل و ریشه های ایجاد فقر و فقر مطلق با یک دستور از بین میرن، چرا مقام های جمهوری اسلامی توی 40 سال گذشته نتونستن این مشکلات رو حل کنن؟ روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست. دلخوشی به حل مشکلات کشور با باگت‌ها و دستورها. این روزنامه نوشته 60 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بعد رئیس دولت 13 گفته که ما در دو هفته فقر رو در ایران ریشه‌کن می‌کنیم. اظهارات آقای محمود جامساز رو این روزنامه منتشر کرده. آقای جامساز اقتصاددان هست و گفته در حال حاضر طبقه متوسط در ایران از میان رفته یا در حال از میان رفتن هست و تورم نقطه به نقطه 60% هست، تورم سالانه 41%. با این وضعیت بحران اقتصادی که ایجاد شده و وجود داره در ایران، عملا روز به روز شمار بیشتری بر افرادی که زیر خط فقر هستن افزوده میشه. نکته مهم در حرفهای آقای جامساز این هست که ایشون گفته که اساساً این بحران و کسانی که زیر خط فقر هستن و زیر فقر مطلق زندگی میکنن، این بحران ها ساخته یک ساختار تولید شده توسط ساختار معیوبی است که به اقتصاد متمرکز دولتی و البته فساد و مسائلی از این قبیل دوچار هست و گفته نمیشه ساخت فقر رو در این ساختار معیوبی که خودش تولیدش کرده از میان برد. یعنی کل این ساختار باید تغییر بکنه. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره تجمعات در تهران و دیگر مناطق ایران. این روزنامه نوشته فرماندار تهران که حدود 10 یا 11 سال در این سمت بوده، از سمت خودش حالا برکنار شده و گفته که در تهران روزانه 3 تجمع دست کم برگزار میشه. این روزنامه نوشته که تجمع و تحسن و اعتراضات و اعتصاب های روزها در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و البته مقام های جمهوری اسلامی هم همچنان نه دردی از مردم درمان میکنن، نه صدای معترضان رو میشنون و حتی نه مشکلات معیشتی و صنفی فعالانی رو که در حوزه صنفی اعتراض دارن پاسخ میدن.
بسیار سپاسگزار که امروز هم با مجله خبری صبحانه با خبر همراه ما بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.